خب خدمت شما عرض شود که نوسانات نرخ ارز فقط مسئله مالی یا مسئله عددی نیست. این نوسانات مستقیماً بر روی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، برای تولید، اشتغال، صادرات و حتی موندن یا نموندن سرمایه توی کشور ما اثر میگذاره. وقتی که بازار ارز بی ثبات میشه، اولین واکنش شاید سرمایه عقب نشینی و انتظار هست. ما امشب آقای دکتر فرشید شکر خدایی همراهمون هستن، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، کسی که بالاخره از نزدیک با دغدغه ها، تردید ها و تصمیم های سرمایه گذاران داخلی و خارجی آشنا هستن. میخوایم که با ایشون در رابطه با وضعیت بازار ارز گفتگو بکنیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر شکر خدایی، خیلی خوش آمدید به دستور کار رادیو ایران.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر شکر خدایی، اول از همه اگه موافق باشیم بریم سراغ این که این روزها اتفاقاتی که داره بازار ارز تجربه میکنه و داریم نگاه میکنیم، چه تأثیری گذاشته روی تصمیم سرمایه گذاران برای فعالیت های اقتصادی خودشون؟
مستحضر هستید که من شاید در واقع تغییرات قیمت ارز در دو تا سرفصل بزرگ میگنجه، یکی نااطمینانی از آینده و یکی هم خب کسری بودجه در واقع دولت که منجر میشه به حالا ارزانی ریال.
خب
ما به آن چیزی که اتفاق میفته همین حالا دو تا جنبه داره، یکی متوقف شدن حوزه سرمایه گذاری است برای اینکه پیش بینی پذیری آینده از دست میره. بنابراین اگه من خط تولید دو تا خط تولید دارم، میخوام سومی رو شروع کنم، احتمالاً صبر میکنم که ببینم چه اتفاقی برای قیمت ارز خواهد افتاد.
یعنی در واقع بیشتر از اینکه حالا تولید کننده ها مسئله اصلی، البته اونم که بدون شک مسئله اصلی هست، مسئله شون بالا بودن نرخ ارز باشه، این بی ثباتی هست که باعث نگرانیشون هست.
هم بی ثباتی است که این تو زمینه سرمایه گذاری خودشون نشون میده.
بله.
در زمینه در واقع خرید به این معناست که من باید ماده اولیه بخرم.
بله.
از کشور یا داخل ایران فرقی نمیکنه.
درسته.
وقتی قیمت از در واقع با این شید افزایش پیدا میکنه، به طور کلی فروشنده کالا کم میشه، چون امید داره که مثلا هفته بعد گرونتر بفروشه. بنابراین شما حتی اگر در انبارها موجودی کالا داشته باشید، فروشنده تمایلی به فروش نداره. وقتی قیمت ها میاد به پایین، خب همه عرضه کننده ها میخوان بفروشن چون فکر میکنن هفته بعد ارزونتر میشه.
بله.
بنابراین ما چون یک مقداری متوالی بوده این افزایش قیمت ها و هیچ کاهشی نداشته، جو عمومی مبنی بر نفروختن کالا است. حالا من مطمئنم که بالاخره هر بالا رفتنی پایین اومدنی هم داره و احتمال میدم که بعد از یه سخری که بزنه احتمالاً ارز، حالا امکان داره بعد از تغییر رئیس بانک مرکزی یا هر اتفاق دیگه‌ای که در واقع بیفته، احتمالاً ما یه مقداری چند هفته متوالی احتمالاً کاهشی خواهیم بود و احتمالاً در اون مقطع فروشنده کالا و مواد هم بیشتر خواهد شد.
بله.
فکر می‌کنم هفته بعد از اون تر میشه. پس ما همین حالا یه مقدار در بحث تولید، تهیه مواد اولیه، تجهیزات و بسیاری از چیزها یه مقداری سخت شده برای تولید کنندگان، برای اینکه انتظار تورمی یکم زیاد طول کشیده. شاید نزدیک تقریبا نزدیک 40 روزه که به طور متوالی هر روز ما شامل شاید افزایش قیمت هستیم که به نظر میاد که خیلی در واقع سیکل طولانی بوده. نکته بعدی اینه که وقتی شما افزایش قیمت این چنینی دارید، حجم ماده اولیه، حجم ماشین‌آلات، حجم ورودی های تولید شما به شدت کاهش پیدا میکنه. چون وقتی مثلا 30% افزایش قیمت ارز دارید و کالای ورودی شما هم فرض کنید کالای پتروشیمی، کالای ورق خام و چیزایی که به دلار بالاخره رفت داره، خب شما 30% کمتر میتونید بخرید، چون همینا بانک به شما 30% بیشتر تخفیف نمیده. که این اتفاقی که میفته یعنی ما ماده اولیه کمتری میخریم و چون ماده اولیه کمتری میخریم، بالاخره در تولید هم دچار کمبود عرضه خواهیم بود. با فاصله زمانی تقریبا 3 ماهه شاید کمبود عرضه هم خواهیم بود، یعنی تو بخش عرضه هم.
بله.
کالای کمتر و خدمت کمتری وارد جامعه میشه که خودش باعث تورم میشه دوباره. من فکر میکنم که یکی از فهمهای شدید ما حالا ریشه یابی حوزه ارز که خیلی پیچیده است، دوستان قبلی هم توضیح دادن، در روزهای گذشته توضیح دادن، ما بالاخره اگه میخوایم موضوع قیمت ارز شناور رو در واقع مد نظر بگیریم، پس موضوع تثبیت قیمت اصلا دیگه جایگاهی نداره. دوستان استدلال میکنن که در صحبت قبلی عزیزان هم بود که نرخ ارز بالاخره گفته شناور مدیریت شده. خب پس ما دیگه اصلا کلمه تثبیت قیمت یا قیمت ثابت ارز رو به نظر میاد که دیگه اصلا سیاست گذار ما یا مدیر ما نباید استفاده کنه. و متاسفانه ما این مثلا میگم در مجلس مصور کردیم 28800 مثلا فلان قیمت برای فلان چیز، این با اون شعار مدیریت در شناور مدیریت شده کاملا دو تا سیاست.
بله در تضاد.
من فکر کنم این تصدیق کار غلطی بوده. هر چند سال ما اتفاق میفته، این فنر جمع میشه و بعد فنر رها میشه. به نظر میاد سیاست گذار همگام با اختلاف تورم داخل و خارج باید بالاخره ریال ضعیف میشه. این دیگه خیلی دردناکه برای همه ما به عنوان ایرانی، اما این واقعیت تلخیه که باید بپذیریم که متوسط تورم جاری مثلا دوره 4-5 درصده، متوسط تورم ما مثلا 50 درصده، 45 درصد قیمت ارز باید بره بالا. حالا اگه ما خیلی بدمون میاد که تو بانک مرکزی نرخ رو بریم بالا، آخرش سال جمع میشه یه دفعه این اتفاقای عجیب غریب میفته.
بله دیگه
من فکر میکنم سیاست گذار در بانک مرکزی باید واقعیت تلخ اقتصادی رو بپذیریم که ما کسری بودجه داریم، یه مقدار سیاست‌های ما در زمینه آینده باید روشن‌تر و شفاف‌تر و در پایدارتر توسط سیاست‌گذار تبیین بشه. خود شما میدونید بالاخره دشمنان این کشور مرتب بر تبل جنگ میکوبن، مرتب در مورد اینکه ما باید با هم بجنگیم، ما باید سعی میکنن این سطح تنش رو نگه دارن، حتی اگه جنگی خبر با قرار باشه نباشه، اما این سایه جنگ رو از کشور نمیخوام بردارم.
بدون شک آقای دکتر شکر خدایی،
همه ما موظفیم که
همینطوره،
همه ما موظفیم، هم رسانه
بله.
ما همه ما موظفیم که اون بخش رو به نظامی ها بسپاریم و از اونا بفهمیم که بالاخره این بازدارندگی رو ایجاد کنن، و ما به عنوان رسانه، به عنوان فعال اقتصادی تلاش بکنیم که آرامش رو برگردونیم،
وظیفه خودمون رو انجام بدیم. شکی درش نیست آقای دکتر شکر خدایی که بالاخره مسئله تحریم، تنش‌های سیاسی اینا تاثیرگذار هست، بی برو برگشت روی نرخ ارز، اما نمیتونیم منکر تصمیم گیری های درونی هم بشیم، کما اینکه ممکنه تاثیر بیشتری هم داشته باشه بر روی نرخی که در بازار ارز این روزها ما شاهد هستیم. قبل از اینکه حالا بپردازیم به راهکارهایی که شما به فکرتون میرسه و مد نظرتون هست به عنوان یک فعال اقتصادی برای اینکه اوضاع قدری سامان پیدا بکنه، با توجه به حوزه تخصصی خودتون میخوام ببینم که آیا نظام تأمین مالی کشورمون در شرایط اینچنینی، شرایطی که بعضن ما نوسانات عجیب و غریبی رو شاهد هستیم در بازار ارز، توان حمایت از تولید و توان حمایت از سرمایه گذاری رو داره؟ آیا تسهیلاتی که در اختیار تولید کننده ها قرار میگیره متناسب با تورم، متناسب با حالا نرخ ارز به عنوان عاملی که خیلی تاثیرگذار هست در تعیین قیمت نهایی نهاده های ابتدایی و مواد اولیه وجود داره در کشور ما آقای دکتر؟
خب نه، متاسفانه خود شما میدونید که با توجه به اینکه حجم زیادی از دارایی های بانک های ما حفظ شده در دارایی های غیر مولد،
بله،
مثل املاک و اینها، بالاخره باید اینا ما اشتباه استراتژیک کنیم بودی که بانک های ما چون بالاخره پول و ثروت داشتن رفتن خودشون رفتن سرمایه گذاری کردن در خیلی از جاها، در املاک، در شرکت ها، در سهام. بعضی هم خب اجباری بوده دیگه، مثلا بکول شده اون اقساط رفتن کارخونه رو برداشتن، ولی حجم زیادی از اینا اینجوری نبوده. حجم زیادی از اینا خواسته خود بانک ها بوده و شرکت های زیر مجموعه شون که رفتن تملیک کردن و اینا به شدت توان در واقع دادن تسهیلات بانک های ما رو کاهش داد. حالا سیاست بانک مرکزی در دو سال گذشته فشار به بانک ها برای خروج از در واقع فعالیت های غیر بانکی
و
تمرکز رو بانک ها بوده که من مطمئنم شما هم بدونید این موضوع رو به راحتی این کار انجام نمیشه. مثال برام برای شما میزنم، من فکر کنم دو ساله که بانک تجارت داره یه ملکی رو در یوسف آباد تهران به مزایده میذاره، به مناقصه میذاره. و هیچ خریداری براش پیدا نمیشه، چون مثلا رقم بسیار بسیار بالایی است و ارزش ملک اینقدر زیاده که هیچ خریداری براش پیدا نمیشه. خب این به این معناست که به این راحتی نمیشه اون زمین رو تبدیل کرد به دارایی مولد.
حالا اونم قابل مدیریت کردن هستش دیگه آیه دکتر بدونی.
شما زمین خالی اگه مثلا فرض کنید این آپارتمان بود، لاغر یه اجاره میداد مثلا یه تولد مولد سازی صورت میگیره، یا اینقدر این قوار بزرگه که نمیشه اینو وثیقه گذاشت مثلا اهرامش کرد. من میخوام بگم یعنی اینا همه چالشای
بله بدون
در زمان خودت شاید خریدین ملک چای خوبی بوده، همین الان حتما قیمتش 100 برابر و 500 برابر شده، اما نقشه‌برندگی نداره، کی میخواد بخره؟ بسیاری از املاک بانکای ما خریداری براش وجود نداره، چون اصلا مگه اینکه خودشون از خودشون بخرن. من یه نکته دیگه این خدمت شما عرض کنم.
خواهش میکنم.
وقتی تورم 50 سال متوالی 20 درصد میاد و در 5 6 سال متوالی به 50 درصد میرسه، اتفاقی که میفته همه مردم شروع میکنن ریال رو از خودشون دور کردن، تبدیلش میکنن به کالایی که در مقابل تورم بتونن مصون بمونن، مثل طلای آب شده، مثل به هر کالای دیگه که شما
بله،
مثل ملک، مثل خودرو، نمیدونم. برای همینه که شما صرف مثلا 10 میلیونی خودرو شکل میگیره، فکر نکنید فقط برای اینه که اون خودرو رو ارزون بگیرن، برای اینکه فکر میکنن که اگه اون خودرو رو بخرن بذارن کنار، احتمالا در مقابل تورم مصون خواهد،
عقب نمیمونه. بله
خب این به این معناست که سیاستگزار ما وقتی میبینه که کسی بودجه فعلا علاجی براش نداریم، چون فروش نفت و بخاطر تحریم‌ها در واقع کفاف نمیده، باید بتواند کالاهای جایگزینی مثل صندوق‌های مثلا ارزی، مثل صندوق نقره‌ای که همین یکی دو هفته بورس ارزش شد و خیلی هم خوب استقبال شد.
بله
من فکر کنم سیاست‌گذار ما تو این زمینه هم خیلی دست دست کرده و خیلی زمان از بین برد. ما اگر صندوق‌های ارزی خودمون رو تو بازار سرمایه می آوردیم بالا، حجم زیادی از ریال در واقع مردم تبدیل میشد به صندوق‌های ارزی که پشتوانه‌ای بالاخره ارزی ریال داشتن. این باعث میشد که حتی کسانی که خارج از ایران ارز دارن بیان تو این صندوق‌ها تزریق کنن. من فکر کنم این مثلا من خدمت شما چون خودم تو کمیته‌هاش بعضی موقع حضور داشتم، مثلا شاید یک سال نیم طول کشیده که این اتفاق بیفته. به نظر میاد خوب نبوده، به نظر من شاید ظرف مثلا یک ماه دو ماه بعد تصمیم گرفته میشه.
آقای دکتر شکر خدایی،
مثال برای شما
من یه نکته رو ببخشید فرمایش شما رو قطع میکنم برای که بتونیم به یه جنبندی برسیم، جسارت کردم. ببینید خب سیاست های خارجی و اتفاقات و فشارهای خارجی تقریبا حالا بالاخره شدت و ضعفی داشته در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اما خب تقریبا همواره ثابت بوده و توی فرمایشات شما و دیگر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مدام ما از واژه‌ای در حقیقت میشنویم و شما ازش استفاده میکنید به نام سیاست‌های داخلی. میخوام مشخصا از شما بپرسم چه اقداماتی رو شما فکر میکنید به عنوان یک فعال اقتصادی باید دولت، حاکمیت، مجلس، هر مجموعی که تصمیم گیر هست یا ریل گذار هست در مسیر اقتصادی کشورمون اتخاذ بکنه برای اینکه بخش تولیدمون، بخش سرمایه‌گذاریمون در چنین تلاطم‌های گرفتار نشود یا کمترین آسیب رو ببینه؟
من فکر کنم قدم اول اینه که ما هر چیزی که مانع صادرات از راه برداریم و سعی کنیم که وقتی قیمت ریال ما میاد پایین کالای ایرانی برای خارج از کشور ارزان‌تر دیگه، بس اولی مجلس رقابتی ایجاد میکنه.
آی دکتر این هرچی مانع صادرات رو برداریم مستقیم میفرمایید مشخصا؟
مثلا همین حالا مثلا فرض کنید که تعهد سپاری ارزی رو کالایی که از سوبسید استفاده نمیکنه، مثلا زعفران، مثال برشون، مثلا کالای کشاورزی، مثلا فرش، مثلا پسته و بسیاری از اقلامی که حالا مثلا فرض کن دولت مدعی میشه میگه من چون مثلا فلان چیز رو سوبسید میدم، مثلا پول گاز رو دارم مثلا به فولادسازا سوبسید میدم، بنابراین اینه که صادر میکنم باید تعهد بدن که ارزشو برمیگردن. خب قسمت زیادی از کالاها هستن که بالاخره در مقیاس کوچک متوسط از سوبسید دولتی استفاده نمیکنن یا اگه استفاده میکنن بسیار ناچیزه،
کمتر از یک دقیقه زمان
داریم بخش خصوصی صادر کنه. وقتی صادر میکنه نگرانی اینه که پولا بر نگرده، اما من به شما قول میدم اگه ما این تعهد سپاری ارزی رو نداشتیم همین حالا تو این بازی 3 ساله شاید 100 میلیارد دلار بیشتر به ایران برمیگشت. و به خاطر اینکه شما وقتی آربیتراژ قیمتی بالا داری، مثلا در بازار فرض کنید مثلا قیمت ارز 10 تومن بوده، شما باید 70 تومن تو نیمایی میفروختین.
بله.
بالاخره هر آدم عاقلی که بالاخره عقلی در کله داشته باشه خوشحال نیست از این موضوع که بیاد ارز 100 تومانی رو 70 تومن عرضه کنه به دولت که باش مثلا وارد کننده بره باش میشه موبایل وارد کنه.
بله اینم خیلی مهمه، این تخصیص ارز به کدوم بخش.
ولی من این اشاره کنم، وقتی تو بازار میخوای گوشی موبایل بخری، تو اینترنت میگردی مثلا قیمتش مثلا 300 دلاره، میبینی که این که داره 30 تومن میفروشه، این داره 21 میلیون تومن نمیفروشه، این همون داره 100 تومنی.
بله دقیقاً همینطوره. بله
پس به مصرف کننده حسابات نکرده این موضوع. بله من قبول دارم در مواردی مثل دارو، در مواردی مثل هزینه درمان، در مواردی مثل در واقع کالای اساسی مثل آرد، مثل خیلی از این موارد با نظارت و با کنترل میشه در واقع سوبسیدهای رو پرداخت کرد، برای اینکه حداقل
اونم تو بخش نظارتش ما گرفتار یه سری مسائلی بله. هستیم. آقای دکتر خیلی متشکرم ازتون.
نظارت میره بالا، اینقدر هزینه نظارت میره بالا که خودمون که شما سوبسید بدید بیشتر میشه. پیشنهاد ما همیشه این بوده در طول 5 سال گذشته، هم در مجلس هم خدمت دوستان در دولت، که شما سوبسید رو مصرف کننده نهایی پرداخت بکنید. همه ملت ایران کارت
ملی
دارن، همه ملت ایران حساب بانکی دارن، همین رو برین یارانه ها رو پرداخت میکنید.
بله
همین حالا اگه مثلا به جای اینکه اون 15 میلیارد دلار رو در واقع مستقیم بدین برای نهادهای دامی، خب بدین به مردم برای ما. ایراد کجاست؟ من ایرادم به شما میگم.
آقای دکتر ما زمانمون خیلی محدوده.
خیلی
در حد 15 ثانیه ممنون میشم ازت.
ایراد اینه که ما میخوایم ریالی سوبسید بدیم در حالی که اون اقلامو
دلاری داریم میگیریم.
همیشه باید به قیمت دلار روز اون که به مصرف کننده نهایی دلاری در واقع به ریالشو بدیم. اینجوری اون جبران خرید خدمتش هم انجام میشه.
بسیار خوب، متشکرم ازتون آقای دکتر. شکر خدایی با شما، خدافظی میکنیم. سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.